بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدى المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. اشاره کردیم که قاضی منصوب از سوی شارع شش شرط درش مطرحه: اجتهاد، بلوغ، عقل، ایمان، ذکوریت و عدالت. بحثش رو هم روز گذشته هم روز قبل از اون توضیح دادیم. اجمالا در باب عدالت گفتیم که بحث عدالت در کتاب‌های فقهی یه جایگاه تعریف شده ای نداره. هر جایی که یک فقیهی به شرط عدالت رسیده، همونجا بحث کرده این که عدالت چیه و چگونه پیدا میشه و چگونه از بین میره و از این بحثا. مثلا یکی تو اجتهاد تقلید گفته مرجع باید عادل باشه، بحث عدالت کرده. یکی دیگه تو کتاب صلات گفته امام جماعت باید عادل باشه، بحث عدالت کرده. یکی دیگه تو کتاب شهادات گفته شاهد باید عادل باشه، بحث عدالت کرده. ما هم مثل اونا تو کتاب قضا چون گفتیم قاضی باید عادل باشه، بحث عدالت کردیم. ما هم بالاخره سنت علما رو حفظ کردیم. خب یه بحث عدالت این بوده که ما حالا بحث کردیم تو کتاب هست که آیا عدالت ملکه است یا نه. بعضی ها مثل آقای خویی معتقدن عدالت ملکه نیست. ملکه اینا چیگه چیه؟ عدالت همینه که طرف گناه انجام نمیده. ولی ما توضیح دادیم که چرا عدالت یک ملکه است، مثل شجاعت. و توضیح دادیم که این ملکه به این معناست که شخص عادل یک حالتی داره روحش که از اون تعبیر میکنیم به ملکه، یعنی حالت ثابت که در برابر عوامل عادی گناه خودشو حفظ میکنه. این که هی میگم عوامل عادی، برای اینکه ممکنه یک انسان عادل در یه شرایطی یه گناه کبیرم حتی مرتکب بشه، که البته اگر گناه کبیر مرتکب بشه عدالت از بین میره ولی توبه کنه برمیگرده. این طور نیست که عدالت مانع از گناه باشه به معنایی. بله، یک ملکه است، یک حالت ثابت در روحه که مانع از این میشه که در حالت عادی، در حالتهای متعارف، عوامل عادی گناه این شخص رو باعث انحرافش بشه. نسبت به گناهان صغیره، خب ما معتقدیم که گناهان صغیره قادح عدالت نیست. بله، اصرار بر صغیره چون جزء کبائر شمرده شده اون قادح عدالت. اونی که محل بحث بود که از روز اول که پریروز مطرح کردم مورد سوال بعضی از دوستان بود، بحث مروت. آیا خلاف مروت قادح عدالت؟ ببینید بحث ما بحث ثبوتیه ها. الان بحث ما اینه که آیا کسی که یک کاری انجام میده که از نظر شرعی حرام نیست اما از نظر عرفی قبیحه، زشته، در شأنش نیست، آیا این کار قادح عدالت یا نه؟ نوه من 6 سالشه، دیده بود یک روحانی سیگار میکشه، رفته بود بهش گفته بود که، البته اون روحانی آشناش بود، گفته بود که این در شأن شما نیست که سیگار بکشی. بعد این ایرانی گفته ای آقا از کجا میفهمه شأن چیه؟ از کجا میفهمه سیگار خلاف شأن برای روحانیت؟ خب بچه رفته بود گفته بود در شأن شما نیست. حالا اگر یه کسی یه کاری میکنه که در شأن نیست، حرام نیست، البته حالا ما معتقدیم کسی که معتاد به سیگار نیست میخواد شروع کنه جایز نیست، حرام ها، ولی اون مسئله شو کار نداره. یه کاری که حرام نیست، به قول خدا رحمت کنه آشقلی پناه اشتهاردی رسوان لعلیه رو میگو، مثلا یک عالمی تو خیابون ساندویچ دستش بگیره بخوره، خب زشته، مثلا مردم میگه آقا رو ببین و تو خیابون ساندویچ گرفته ازش را میره مثلا میخوره، یا مثلا به قول ایشون یه عالمی تخمه بشکنه توف کنه. خب اینا حرام نیست ولی خلافه مثلا عرف میگن زشته دیگه مثلا آقا این کارو بکنه. یا مثالایی که فقهای قدیم میزدن یه عالمی لباس نظامی بپوشه که مثلا میگفتن این خلافه زشته، حرام نیست که اون لباس نظامی بپوشه. تو تعالی عرفا عوض میشه، عرض کردم مثلا زمان جنگ علما لباس نظامی میپوشن آقایی که اون مثلا قپی هم نداشت. کلیتش اینه یه کاری که در نظر عرف قبیحه ولی شرعاً حرام نیست، آیا انجام دادنش باعث میشه عدالت از بین بره؟ خب ابتداعا نگاه میکنی میگه خب معلومه که نه، وقتی گناه نیست خود خدا و پیغمبر نگفتن حرامه، خب حالا مردم میگن زشت، خب زشت بگه چه ربطی داره به عدالت؟ عدالت اینه که این آدم خودشو در مقابل گناهان حفظ کنه، چه ربطی داره به عدالت؟ بنابراین به نظر میرسه که ربطی نداشته باشه به عدالت، به خصوص ما که میگیم گناهان صغیره هم اگر اصرار نباشه قادح به عدالت نیست، اون که گناهه، اون صغیره است ولی گناهه دیگه، گناه اون خلاف شرعه، اون قادح به عدالت نیست. بعد حالا مثلا این قادح به عدالته، مثلا گناه صغیره فرض کنید مثل این که فرض حالا مثال دیگه ادرار به سمت قبله جایز نیست مثلا بنابر نظر مشهور. خب حالا یک کسی ادرار میکنه به سمت قبله، این صغیر است، ما میگیم این قادح عدالت، بله اصرار داشته باشه یعنی مکرر انجام بده، اون میگیم از باب این که لا صغیرت مع الاصرار که در برخی روایات وارد شده این دیگه صغیره نیست، میشه کبیره. اون بله. خب حالا مایی که میگیم صغیره که گناه قادح نیست دیگه، به طریق اولا خلاف مروت قادح نیست دیگه، تو حرام که انجامه. گفتن روایاتی داریم که ازش فهمیده میشه خلاف مروت قادح به عدالته، یه سری روایت مطرحه. این روایت دقتی بفرمید. اولین روایت یه روایتی از جناب عبدالله ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام، روایت سندن هم معتبره. من در کتاب یه تیکه ای از روایت رو آوردم ولی متن روایت رو اینجا برای شما آوردم از وسائل. عبدالله ابن ابی یعفور میگوید قلت لابی عبدالله علیه السلام به ما تعرف عدالت الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم. ببینید سوال چیه، میگه به ما تعرف عدالت الرجل، به چه چیزی دانسته می شود عدالت یک مرد در بین مسلمانان تا شهادتش لهم و علیهم به نفع اونها یا بر علیه اونها قبول بشه. پس ببینید سؤال عبدالله ابن ابی یعفور راجب اثبات عدالت، نه ثبوت عدالت. میگه چجوری بفهمیم یه نفر عادله؟ به ما تعرف عدالت الرجل فقال. اینا به این تیکش تمسک کرده، همین جای اول روایت گفتن حضرت فرمود ان تعرفوه به سطر والعفاف و کف البطن والفرج والید واللسان. گفتن حضرت فرمود یعنی شما این رو ببینید یه آدمیه که اهل سطر و عفافه، اهل کنترل شکمشه، اهل کنترل فرجشه، اهل کنترل دستشه، اهل کنترل زبانشه. گفتن خب این که اینجا حضرت فرمود سطر و العفاف و کف البطن و الفرج و الید و اللسان اطلاق داره، نه اینکه فقط از حرام، حتی چیزایی که عرفاً قبیحاً هم انجام نمیده، مثلا ساندویچ تو خیابون دستش نمیگیره بخوره را بره به قول آقای اشتهاردی رضوان الله علیه، با اینکه حرام که نیست ولی کف البطن نمی کنه، تخمه نمیشکنه تو خیابون تق تق را بره با اینکه حرام نیست، کف البطن نمی کنه. گفتن آقا مقصود یه همچین معنای وسیعه، خب یعنی چی؟ یعنی خلاف مروت انجام نمیده. ما جواب دادیم تو کتاب، تو همین کتاب قضاوت و قاضی، چون این مطالب از کتاب قضاوت و قاضی دارم نقل میکنم، ما جواب دادیم که آقا شما که اینجا رو دیدی دنباله روایت هم بخون دیگه. حضرت فرموده فقال ان تعرفوه به سطر و الافاف و کف البطن و الفرج و الید و اللسان و یعرف به اجتناب الکبائر التي اوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك ويعرف باجتناب الكبائر. ما در کتاب گفتیم آقا این ويعرف باجتناب الكبائر تفسیر اون تعرفوه بالستر والعفافه. حضرت فرمود این که من گفتم به سطر و عفاف و کف البطن و الفرج و الید و اللسان شناخته شده باشه یعنی چی؟ یعنی به این که اجتناب بکنه از کبائر. بعد کبائر بعضیشو مثال زده، ملاک کبائر رو حضرت فرمودن، این یک ملاکه که در بحث کبائر ما همین رو پذیرفتیم، التی او عدالله علیها النار، میگن کبیره اون گناهیست که وعده آتش براش آمده، چه در قرآن چه در روایات، حالا این به صورت خاص او عدالله داره ولی در قرآن یا روایات براش بره. بعد مثال میزنه از شرب خمر، زنا، ربا، حقوق والدین و فرار من از زحف، یعنی جنگ، کسی موقعی جنگ فرار کنه، این جزء کبائر و غیر ذالک اونایی کبائر. خب ما اولا گفتیم آقا روایت ادامهش و یعرف و بجتناب الکبائر تفسیر ان تعرفوه به سطر و الافافه، پس مقصود نیست که شکمشو نگه داره حتی از حلالی که مردم خوردنشو برای این آقا بد میدونن، نمیگه آقا از کبائر مثل خمر اونو داره میگه کف البت ناظر به این. بعد گفتیم حالا اگر شما اینو قبول نکنی بگه آقا یعرف و بجتناب الکبائر یه مطلب دیگه از غیر ان تعرفوه به سطر و الافاف، بگیم آقا جان وقتی داره شارع میگه عدالت یعنی اینکه این آدم شناخته شده باشه به سطر و الافاف و کف البطن و الفرج و الید و اللسان، خب عرف میگه این شارع داره میگه این آدم یه همچین خصوصیت داشته باشه، یعنی چیزایی که شارع منع کرده خودشو کنترل میکنه، اما اون جایی که شارع من نگرده اوغلا بد میدونن، خب بد بدونن شارع که من نگرده اونو چرا دیگه باید کنترل کنه. اصلا این ارتکاز اوغلا این قسمت روایت رو اختصاص میده به موارد گناه. بعد البته این روایت دنباله داره، خیلی جالبه، حضرت در ادامه همین روایت که حالا بعدن هم باز به این قسمتش توسک میکنیم فرماد و دلالت و علی ذلک کله، حالا چطوری بفهمیم که این آدم اهل سطر و عفاف و کف البطن و الید و الفرج و الید و اللسان و نمیدونم کف یعرف و بجتناب الکبائر، و دلالت و علی ذلک کله ان یکون ساترا لجمیع عیوبهی، همه عیباشو بپوشونه، حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک، تا بر مسلمان ها وراء این حرام باشه، من اثراتهی از لغزش های این و عیوبهی و تفتیش ما وراء ذلک. علی آقا خلع لباس شدی بابا؟ بحث خلاف مروت بود شما رفته انجام بدی. نه ما داریم الان سعی میکنیم که بگیم خارج نمیشی، آره داریم سعی میکنیم اثبات کنیم. بعد حضرت در ادامه فرمود و یجب علیهم تزکیته و اظهار عدالته فی الناس و یکون منه التعاهد للصلوات الخمس اذا واظب علیهن و حفظ مباقیتهن به حضور جماعت من المسلمین، خلاصه اینجوری میگه حضرت. فرمود این که ما از کجا بفهمیم این آدم اهل کف بطن و میگه بیاد نماز جماعت شرکت کنه. حضرت فرمود این بیاد نماز جماعت، بعد مردم ببینن که این آدم یه آدمیه که اهل حفظ و مراعات و ایناست. بعد یه چیز عجیب اینجا داره که اگر نماز جماعت نبود مردم از کجا میفهمیدن که کی خوبه کی نیست؟ آره که میگه وقتی میاد جماعت از اون میبیننش، وقتی ازش بپرسن که آقا این آدم چجوریه، تعبیر قالو ما را اینا منه الا خیرا مواظبن علی الصلوات متعاهدن لاوقاتها فی مصلاه فان ذلک یجیز شهادته و عدالته بین المسلمین و ذلک ان الصلاه ستر و کفاره للذنوب و لیس یمکن الشهاده علی الرجل رجل بانه یصلی اذا کان لا یحضر مصلاه. اگه یه کسی نره نماز جماعت کجا بده مثلا نماز میخونه؟ واسه بده نماز جماعت. خب اینا ببینید همه بحث اثباتی، حالا من کار ندارم دیگه این قسمت روایت رو
عیوبشو
بپوشه. آره فرض کرده عیوب هم داره. بله بله همینه، تعبیرش همینه. و دلالت و علی ذلک کله ان یکون ساترا لجمیع عیوبه حتی یحرم علی المسلمین ما برا ذلک من اثراته و عیوبه، بازم عیوبه و تفتیش ما برا ذلک. خب این یه روایت، یک روایت با اینجا این جمله که می‌خواستم بگم بود و انما جعل الجماعه والاجتماع الى الصلاه لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي. حضرت چه فهمید اصلا این که نماز جماعت جعل شده علتش اینه که معلوم میشه کیا نماز میخونن، چون این کسی جماعت میاد معلوم میشه که کی نماز میخونه. بعدش اون روایت نقل میکنه حضرت که پیغمبر دستور میداد که کسانی که منازلشون نزدیک مثلا محله های جماعت و شرکت نمی کنن خونهشون آتش بزنن، که البته این خیلی روایت سنگینه ولی خب این تعبیر داره. فإن رسول الله همه البته داره، یعنی نه اینکه دستور داد، قصد کرد، تصمیم گرفت به ان یحرق قوما فی منازلهم لترکهم الحضور لجماعت المسلمین و قد کان فیهم من یصلی فی بیته فلم یقبل منه ذلک. البته اینا ما نباید اخباری باشیم، حتی اگر این روایت صادق باشه که حالا حضرت همه نگفته حضرت این کار رو دستور داد یا انجام داد، همه یعنی مثل اون داستان یوسف همه که اونجا هم داره که یوسف یه اهتمامی یه میلی پیدا که باید نکرد، گناهی مرتکب نشد. حالا حضرت هم که معلوم نیست این کار کرده باشه، اگرم یه همچین شرایطی بوده شرایط خاص بوده، پیغمبر میخواسته که مردم بیان چون اسلام در یه وضعیتی بوده، خب اسلام در شرایط متزلزلی بوده، بعدن تبدیل شده به یک نهاد تثبیت شده. خب حضرت نمیخواسته اون موقع این اسلام در حال شکل گیری تضعیف بشه، مردم اصرار داشته که بیایید تو جماعات. خب اولا اینا سوادشون کم بود از دین، شناختشون ضعیف بود از دین، جای یادگیریشون مسجد بود، اینترنت و اینا که نداشتن، جای یادگیریشون مسجد بود. حضرت میخواست اینا یاد بگیرن، بیان، التزام پیدا کنن، توجه داشته باشن. خب اصرار خیلی بوده و این درست هم هست، هنوز هم کسانی که میرن مسجد خب یک فضیلتیه، مسجد جای خوبیه، اگر انشالله توش معارف باشه و حقایق بیان بشه خیلی هم خوبه، و این باید اینجوری دیده بشه با توجه به این نکته. به هر حال ما عرض کردیم به این روایت جواب دادیم. یه روایت دیگری باز مطرح کردن اینا، روایت سماعت ابن مهرانه که من متن روایت رو باز اینجا آوردم، حالا توی کتاب یه قسمتش آوردم، یعنی ترجمه شو توی پاورقی متن رو میاریم معمولا یه آدرس. سماعت مهران از امام صادق نقل میکنه که من عامل الناس فلم یظلم خب کرد که با مردم معامله کنه ولی ظلم بهشون نکنه، و حدثهم فلم یکذب خون با مردم حرف بزنه ولی دروغ بهشون نگه، که نه مثل وضعیتی که متاسفانه ما شاهدیم، و وعدهم فلم یخلفهم وعده بده ولی تخلف نکنه، که حالا به زودی انتخابات نزدیک میشه، فصل وعده ها فرا میرسه. بعدش هم که به قول مهریه که مردم میگن کی داده کی گرفته، این وعده ها رو آقایون معتقده که کی اول کرده، کی مراعات کرده، کی نکرده. ولی اینطوری نیست واقعا شرعن. و وعده هم فلم یخلف هم، حضرت فرمان یه آدمی که اینطوریه که با مردم معامله میکنه ظلمه میکنه، حرف میزنه دروغ نمیگه، وعده میده تخلف نمیکنه. کان ممن حرمت غیبته و کملت مروته و ظهر عدله و وجبت اخوته. این آدم یه آدمیه که غیبتش حرامه، مروت مردانگی و انسانیتش کامله، عدالتش آشکاره و برادریش واجبه، وجبت اخوته. خب اینا گفتن ببینید ظلم حرامه، اون معلوم، کذب حرامه، اون معلوم، اما وعده هم فلم یخلف هم، خلف وعده که حرام نیست که، اما حضرت گفت وعده هم فلم یخلف هم، معلوم میشه که یه چیزایی هم که حرام نیست و شخص باید ملتزم بهش باشه تا ظهر عدله. چون زیلش فرمود حرمت غیبته کملت مروته و ظهر عدله. ما جواب دادیم، گفتیم آقا وعده ای که در قبالش وعده ای باشه، اینو تو بحث معاملات ما مفصل توضیح دادیم که آقا عقد عبارت است از اینکه یک اعتبار در قبال یک اعتبار قرار بگیره، یه وعده در مقابل یه وعده، هم این عقده، بنابراین ادله اوفو بالعقود شاملش میشه، وفا بهش واجب. برای ما همیشه به طلبه ها گفتیم که آقا وقتی تو باره هم مباحثت قرار میذاری که فردا 8 صبح فلان جا مباحثه، نگو حالا وعده که ابتداییه الزام بهش که شرعن واجبه، نه که شرعن واجبه، چون اونم به تو در واقع التزام داده، یه الزام و التزام طرفینیه، اون قول داده سر ساعت 8 بیاد، تو هم قول دادی سر ساعت 8 بیاد، بنابراین اگه بدون عذر شما نرفتی خلاف شرط کردی. نگو وعده ابتداییه، چی وعده ابتداییه؟ این عقده. آره طلبه ها که خب یه نکته که این میگی. ثانیه ما گفتیم آقا اگر وعده مصداق عهد هم بشود، یعنی حالا مصداق شرط یا عقد، نه مصداق عهد هم بشه، قرآن داره اوفو بالعهد، عهد هم وفا بهش واجب، ان العهد کان مسئولا، عهد هم وفا بهش واجب. بعد گفتیم حالا اگر هیچ کدوم اینا نبود، یه وعده ای داده که اصلا نه در قبالش یه وعده ایست که شرط یا عقد صدق کنه، نه عنوان عهد برش صدق کنه، فقط یه وعده است. خب ما در روایات خوب دقت کنید این نکته ای رو که الان دارم میگم، ما یه سری روایت داریم میگه المؤمن اذا وعده وفا، مؤمن وقتی وعده بده وفا میکنه. وعده هایی که اصلا هیچ از نظر شرعی ما نه اونا رو شرط میدونیم، نه عقد میدونیم، نه عهد میدونیم، فقط وعده داده، مثل اون مثال معروف وعده سر خرمن که شنیدید دیگه، منبری خیلی صحبت قرائی کرد، یکی از اون پامنبری ها بهش گفتش که اگه من گندمم رو درو کردم اینقدر به تو گندم میدم. بعد فصل درو رسید و منبری رفت سراغش که خب ببین بابا تو اون موقع یه چیزی گفتی ما کیف کردیم، ما هم یه چیزی گفتیم تو کیف کنی، برو به کارت، ما یه چیزی گفتیم. این بهش میگن وعده سر خرمن، قصهش اینه دیگه. این وعده ها، وعده ابتدایی، یکی میگه آقا من مثلا به تو 100 تومن میدم، 1,000,000 تومن میدم، دارم کیف میکنیم این وحب اختونیم میدیم، نه در قبالش تعهدی داره به اصطلاح که حتما اونم یه وعده‌ای بده، نه شرط نه عقد. ما یه سری روایت داریم میگه المؤمن اذا وعده وفا. اگر این وعده‌ای که تو این روایت هست وعدهم فلم یخلفهم عهد نباشه که ان العهد کان مسئولا، یا اوفو بالعهد مثلا بیاد شاملش بشه، شرط نباشه که المؤمنون عند شروطه، عقد نباشه که اوفو بالعقود، یعنی یک وعده ایست که هیچ کدوم از اون عناوین برای صادق نیست، خب این روایت در زمره روایاتی قرار میگیره که میگه مطلق وعده وفا بهش چیه؟ واجبه. حالا ممکنه ما فتوا ان اینو قبول نداشته باشیم که ما قبول نداریم، مشهور قبول ندارن، میدونید که مشهور میگن مطلق وعده وفای بهش واجب نیست، ما یه سریشو خارج میکنیم که حالا اینجا با مشهور یه تفاوتی داریم، میگیم وعده‌ای که در قبال یه وعده دیگه باشه عقد شرط این وفای بهش واجبه، بعضی وعده ها عنوان عهد بر اونها صدق بکنه وفای بهش واجبه، اما اگه هیچ کدوم از این عناوین نباشه، نه عهد باشه نه شرط باشه نه عقد، ما هم قبول داریم که وفای بهش لازم نیست، اما این روایت میشه جزء روایاتی که میگه وفای به مطلق وعده واجبه، بنابراین نمیتونی از این روایت نتیجه بگیری که این داره میگه یه چیزی که واجب نیست و باید رعایت کنی تا عدالت داشته باشی، از این روایت هم چه استفاده ای نمیشه کرد. خب نتیجه این که دو تا دلیلی که اینا آوردن که مثل روایت، یعنی یکشون صحیحه اس عبدالله ابن ابی یعفور و یکی صحیحه سماعت ابن مهران که آقا خلاف مروت منافی با عدالته، هیچ کدومش تمام نیست، هیچ کدوم تمام نیست، بنابراین همه حرفی که اول زدیم، خلاف مروت اشکال نداره، منافات با عدالت نداره، این در بحث ثبوتی ها واسه تاکید دارم میکنم، یعنی یک کسی که ثبوتن ملکه عدالت رو داره با انجام امر خلاف مروت عدالتش از بین نمیره، همچنان که با انجام گناه صغیره بدون اصرار عدالتش از بین نمیره، همچنان که با ارتکاب گناه کبیره در شرایطی که خیلی وسوسه سنگین باشه باز عدالتش از بین نمیره، عدالتش از بین نمیره، بله البته باید از گناه کبیره توبه کنه، صغیره رو اصرار نداشته باشه، اگر اصرار داشته باشه اصرار بر صغیره کبیره است، عدالتشو از بین میبره، ولی کن در مورد مروت دیگه رعایتش اصلا لازم نیست ثبوتنا. یه بحث دیگری هست که خب عدالت چگونه ثابت میشه، در بحث اثبات عدالت سه دسته نظر وجود داره که هر کدوم هم برای خودش ادله ای داره، یه نظر اینه که عدالت با حسن ظاهر ثابت میشه که یه سری روایت داریم که همین روایتی که خوندیم از جمله اونهاست که عدالت رو با حسن ظاهر میگه ثابت میشه، یه دسته روایاتی داریم که میگه اصل اینه که اصلا آدما عادلن، آدمایی که مسلمونن عادلن مگر خلافش ثابت بشه، یه دسته روایاتی هم داریم که میگه باید حتما شما اطمینان به عدالت پیدا کنید، وثوق به عدالت پیدا کنید، روایات گروه اول اولینش همین صحیحه عبدالله ابن ابی یعفوره که همین الان متنشو عرض کردم، روایت مفصلیه که آره این حالا روی نماز خیلی تاکید شده تو این روایت، ولی کلیش این بود که حضرت فرمودن وقتی که عبدالله ابن ابی یعفور سوال کرد به ما تعرف عدالت الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم، حضرت فرمودن ان تعرفوه به ستر و الافاف و کف البطن و الفرج و الید و اللسان و یعرف به اجتناب الکبائر التي او عدل الله علیه النار من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدین و الفرار من الزخف و غیر ذلك. بعد فرمود و دلالت و علا ذالک کله. حال چجوری بفهمیم؟ ان یکون ساترن لجمیع عیوبه، یعنی که ظاهرش خوب باشه، حسن ظاهر داشته باشه. حتی یحرم علی المسلمین ماورا ازالک من اثراتهی و عیوبهی و تفتیش ماورا ازالک، که از این روایت اینطور استفاده میشه و این یه دلیله برای اونایی که قائلند به حسن ظاهر، که آقا حسن ظاهر ملاکه، حسن ظاهر همین مقدار که طرف میبینیم آدم ظاهر و صلاحیه، ظاهرن مراعات مسائل شرعی میکنه، همین کفایت میکنه برای اینکه اون عدالت داره. روایت دیگه هم که تو این باب مطرحه، باز همین صحیحه سماعت ابن مهرانه که همین الان خوندیم، که من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم، من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم کان ممن حرمت غیبته و کملت مروته و ظهر عدله و وجبت اخوته. گفتن ببین آه، میگه من با مردم معامله میکنه، ظلم میکنه، حرف میزنه دروغ نمیگه، وعده میده وفا میکنه، تخلف نمیکنه، ظاهرش خوبه دیگه. همین آدم حرمت غیبتو عادل، کملت مروتو و ظهر عدلو، عدلش آشکاره. بنابراین ملاک در پذیرش عدالت، اثبات عدالت، حسن ظاهره. یه روایت سومی هم هست، روایت عبدالله ابن مغیره، که اون حالا به یه معنایی میتونه تو اینجا مورد توسط قرار بگیره، که تعبیرش اینه که هر کسی بر فطرت متولد میشه، یولد و علال فطره، و به صلاح در ذاتش شناخته شود، یعرف و به صلاح فی ذاته، شهادته مقبوله، شهادتش جایزه، شهادتش مقبوله، جایزه. که این میگه شناخته شدن به صلاح ملاک پذیرش شهادته، شناخته شدن به صلاح یعنی معروفه که آدم خوبیه، حسن ظاهر داره، همین مقدار کافیه برای اثبات عدالت. یه روایت دیگه هم هست، امام باقر علیه السلام میفرمان اگر امر دست ما بود، یعنی ما قدرت داشتیم، شهادت کسی رو که خیر و نیکی ازش شناخته شده، یعرف و منه الخیر، اجازه میدادیم. یعنی ملاک همی حسن ظاهره، که در ظاهر اگر یک کسی مثلا خوب بود، ما شهادتشو قبول میکنیم. حالا این باز ذیل داره، امروز دیگه وقت ما گذشت. یه روایت دیگه هم هست که باز همین مضمونه، این بحثش بماند برای روز شنبه انشالله. فردا این ساعت بحث قصاص رو خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.